بسم الله الرحمن الرحیم و صدال یاسین صفحه 305
و لعنت الدائمان و اعضای مجمعین من الارضان و جمعین اللهم عجب في فرج مولانا صاحب الزمان والنور عليه رضي الله محمد رأفته ورحمته وبواءه وشهده. خب رسیدیم به صفحه 305. روایت بعدی که از روایات طایفه سوم میخونیم، طایفه سوم روایاتش چیا بودن؟ ولی به آحاد یا دست جمعی مثلا دسته ای ثقات، مثلا کل کبیر فستن ثقات یه چیزا این شکلی فهمد که مثل ما ان ابوالحسن علیه السلام، ابوالحسن ثالث آقا امام هادی علیه السلام، بما کتبه جوابا ان سؤال عمن یعتمد علیه فی الدین، سوال کرده این آقای احمد ابن حاتم ابن با هوایه و برادرش سوال کردن از حضرت که ما به کی اعتماد کنیم. حضرت می فهمد که اعتمدا آقای احمد ابن حاتم ابن با هوایه و برادرشون، اعتمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا کثیر قدم فی امرنا، اعتماد کنید بر هر پیر غلام در محبت ما و کثیر قدم فی امرنا، اینایی که در حال زیاد در راه ما قدم زدند. خب و همچنین قول آقا امام کاظم علیه السلام فی روایت اخرى خطابا لعلی ابن سوید سائی، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله، اؤتمنوا يعني جعل كتاب الله أمانة عندهم فحرفوه و بدلوه. خب اینجا هم حضرت میگه سراغ غیر شیعیان ما نرید، که حالا البته اینا رو بعدا بحثش خواهیم کرد، یه سری هاشون خیلی عام مثلا دارن میگن برید سراغ پیر غلامای مثلا شیعه، یه سری ها میگن شیعه هستن کلا شیعه، بعدا اینا رو میگیم که باید تصدیق کنیم تقیید کنیم به واسطه اون تعویف دیگه، اون روایات دیگه ای که چیو شرط میکنن مثلا صدقه بودن و این صحبت. خب و ظاهر هما و این کان الفتوا الا ان الانصاف شمول هما لروایه و عدد تعمل که متقدمه فی سابقه ای هما. خب ظاهر هما به چی میخوره؟ ظاهر هما خب اون روایت آخری روایت امام کاظم علیه السلام، خب این چه نکته ای داره که ما بگیم عرضم به خدمتون مد نظر ازش چیه؟ مد نظر ازش مثلا فتواه احسن، این که تعبیر کرده معالم دین، معالم دین خیلی چیزای اجتهادی و اینها توش میتونه بگنجه. خب این نسبت به این روایت، نسبت به روایت قبلی چطور؟ اونم به این جهت گفته اعتمدا، اعتماد کنید، این عرضم به خدمتتون صرفا مثلا در تلقی روایت نیست، بالاتر از این هاست، علال خصوص که تعبیر به چی کرده کل مسنن فی حبنا، مسن بودن چه تأثیری داره در این که من روایتشو بگیرم یا نگیرم. این مسن بودن و اینها معلومه طرف فهم عمیق‌تری در طول این همه سال نسبت به روایات و فرمایشات حضرات پیدا کرده و بهتر میتونه بفهمه که کدوم حکم مثلا عرضم به خدمتون واقعیه، کدوم تقییه، کدوم حضرات گفتن، کدوم ما رو بستن به حضرات. به هر حال کسی که مسن نفی و بنا باشه میشناسه حضرات رو دیگه، با ادبیات حضرات آشنا میشه، درست میفهمه، میتونه بفهمه که آقا الان جعلیه مثلا بستن اینو به حضرت یا نه واقعا حضرت فرموده. دیگه با ادبیات حضرات آشنا میشن، با خلق و خو اساسا قاموس فرمایشات حضرات آشنا میشن و اینا میتونن بهتر بفهمن این مسائل رو. و یه جاهایی هم میتونن بهتر و وقت چیکار کنن، مذاق حضرات را تشخیص بدن و اجتهاد کنن. خلاصه این رضا مثلا وجه این که بگیم این دوتا ظاهرشون چیست؟ فتواست. اما الا ان الانصاف شمول و همال روایه بعد تعمل، اینا شمول روایت هم بعد تعمل میشن به این جهت که برای این که مثلا بگن آقا معالم دین تو بگیر، خب حتما بحث یه روایتگری ساده که یه روایتی بخواد بکنه، نقلی بخواد بکنه رو حتما میگیره دیگه. وقتی بالاتر از اینو میگیره پس خود همین هم میگیره دیگه، اون که کار سختریه. حتی یه جورایی از باب همین چون که صد آمد نمت هم به شماست، وقتی میگه معالم دین تو بگیر، یه روایت ساده میخواد نقل کنه به طریق اولام میگیره شامل میشه. خب کما تقدم فی سابقه ما، که سابقه ما میشه همون روایت طولانی که دیروز خوندیم، دیروز درسی بعد بفهم آره. خب کجا تقدم فی سابقه ما؟ طرف سوم نه میگه فی سابقه ما، یعنی روایت قبلی دیگه. اول صرف روایت مثلا تعبیر تصریح میکنه دیگه از این وکزار که عوام امتنا اذا عرفوا من فقهائهم، تعبیر فقهائهم داره، یغل فل العوام یغل دور داشت من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالف. پس اونم تصریحات زیادی در مورد چی داشته؟ فقیه، مثلا مذهب به کلام حضرت در مورد فقیه بود. اما گفت دل هذا الخبر الشریف الله من هو آثار الصدق الا جواز قبول من عرف به تعرض عن الكذب و امکان ظاهر و اعتبار عدالت و موافقه الا جنن المجمع و ان المنافع تصدیق و تعرض عن الكذب. ولی میگه تصدیق در چی هم از این در میاد؟ به طریق اولا در روایت، وقتی که اینو این آدم رو به معنی فقیه معتمد شناختن. حالا فقیه معتمد اینو خوب دوستان دقت کنن، فقیه هم یک تخصص داره، تخصصی داره که مجتهد است و اینها، و هم یه چی داره از نظر حضرت جدای از اون تخصصش، یک وثوقی میشود بهش کرد، یه تحرز از کذبی دارد. چون اگه بگن آقا به این فقیه میتونی اعتماد کنی، این هر دو جنبه از توش در میاد، یعنی هم متخصص این کاره، تو حدسیاتش تخصص داره، و هم این که دروغ نمیگه. یعنی مثلا فرض کنید اگر فتواش اینه، نمیاد الکی به تو چیز دیگه بگه. شما الان توی یه پزشک وقتی بگیم آقا این پزشک معتمده، این پزشک قابل اعتماده، برو سراغ این دوتا جنبه تو ذهن شما هست، یکی اون بحث تخصصشه که درست بتونه تشخیص بده درمان کنه اونو، یکی اینکه آقا اصلا علکی وقت نگه مثلا مرض شما فلانه، ممکنه یه آدم های مریضی پیدا بشن، یه فرض کنید یه دکتر مریضی باشه علکی به مردم تخصصش هم داشته باشه ولی دروغ بگه، یا به راحتی مثلا بیاد بر اثر یه سری حالا ملاحظاتی واقعیت رو نگه، کتمان کنه فلان کنه. لذا این هم نکته مهمه دیگه. حالا وقتی در مورد فقیه بگن آقا به اینا اعتماد کنید، لعوامن یقلدو، برید سراغ اینا، این هر دو جنبه توش هست. اون وقت هر دو جنبه وقتی که توش باشه، اون جنبه تحرز از کذب هم اگه توش باشه، همین تحرز از کذبش کافیه برای اینکه کجا هم به درد ما بخوره، تو نقل روایت که هم رو حالا تخصصی هم نیست مثلا. لذا بود که ایشون فهمودن که من عرفه به تحرز از کذب، تحرز عن الکذب. با تأمل دیگه ایشون دارم که بعد از تأمل آدم اینو میفهمه که بعد از تأمل در این مطلب روایت که میگه آقا شما میتونید از اینا تقلید کنید، اینا رو اتباع کنید، میتونید اینا رو اتباع کنید اگه حالا طرف تخصصی رو داشته باشه، ولی آدم قابل اعتمادی نباشه احتمالی که آدم بده فایده نداره. این
شبیه
سیر و مقدار که روایت رو متنش داره، نه دیگه از خود متن داریم نصفه، این که حضرت چه میفرماید یه شما برید سراغ اینا، از اینا اتباع کنید، از اینا تقلید کنید. تخصصش درسته بله، ولی آیا توی بحث روایتگریش هم ما سراغ این آدم میتونیم بریم یا فقط توی فتاواش سراغ این آدم بریم؟ احسن، همین ملازمه داره دیگه. وقتی توی فتاوا هم سراغ اینا میریم، فقط اون نکته تخصصشون نیستش که حضرت تایید کرده، که بحث تحرز از کذبشون هم تایید کرده که میگه برید سراغ این آدم. مثلا همون تحرز از کذبش کفایت میکنه برای اینکه ما روایتش هم بپذیریم. و مثل ما فی کتاب ال غیبه یا غیبه 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 اون گناه هست در اصل غیبته، ما حالا اونو میگیم غیبت، اون غیبه هم گناهه، غیبه برای غیاب. احسن بر و مثل ما فی کتاب الغیبه شیخ طوسی به سند صحیح الى عبدالله الکوفی خادم الشیخ ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی نائب سوم امام امام زمان سلطان و حیث سأله سأله حسین ابن روح اصحاب حسین ابن روح از او سؤال کردند عن کتب شلمقانی، محمد ابن علی شلمقانی. و شلمقانی اینجوری گفتن که کان مستقیم طریقه متقدم من فی اصحابنا اعاذنا الله و ایاکم، فحمله الحسد لابن القاسم ابن روح علی ترک المذهب، حسادت کرد حسین ابن روح که او نائب شد خودش نشد و اینا، حسادت کرد و مذهب رو ترک کرد، مثلا من قهر میکنم میرم. بله، و دخول به مذاهب ردیه اوسر اینجوری گفته. یه کتاب و تکلیف داشته آقای شلمقانی که مرحوم شیخ مفید کل اون کتاب رو نقل کرده، این اینقدر بهش اعتماد داشتن، ولی خب بلازه اعتقادی خراب شد دیگه، غیر از یه دونه روایتش که تو باب شهاداته، بعد همه روایات اون کتاب و تکلیف شلمقانی رو شیخ مفید نقل کرده بوده. خب حالا در مورد این آدم شلمقانی که به لحاظ اعتقادی خراب شد، سوال میکردن آقا کتاباشو ما چیکار کنیم؟ کتابای رواییش این همه روایت و اینا مثلا نقل کرده، اینا رو هم دیگه استفاده نکنیم یا ایناش مثلا خوبه؟ فقال شیخ اقول فیها، شیخ یعنی کی؟ حسین ابن روح. اقول فیها ما قاله العسکری علیه السلام فی کتب بنی فضال. بنی فضال فتحی بودن، اینها هم در حال یه عده‌ای بودن که خیلی کتابای روایی و اینا زیاد داشتن و پر بوده، کتابای رواییشون پر بوده توی خونهای مردم، مردم استفاده میکردن، مثلا شد اصحاب حضرات استفاده میکردن. خب اینا که فتحی شدن، حالا بر مردم سوال شد که حالا ما کتابایی که اینا دارن، روایاتی که تو کتاباشون نقل کردن، اینا رو استفاده بکنیم یا نه؟ امام حسن عسکری علیه السلام در مورد اینا فرمودن که خود ما رو و دعو ما رو، خب یا ذرو ما رو، خود ما رو، یعنی اون چیزی که روایت میکنن رو بگیرید استفاده کنید، آدمای قابل اعتمادی هستن. ولی و ذرو ما رو، رأی و عقیده شونو بذارید کنار، این که فتحی شده اینو بذارید کنار. حالا عرضم به خدمتون قدر متیقنش اون رأی عقیدتی شونه، اون که حتما مد نظر هست. یه فهنه بود در لب موردهی الان جواز الاخذ به کتب بنی فضال و در لب عدم فصل، و همچنین ما میتونیم با عدم فصل عدم تفصیل، آه کسی نیمده خبر واحد رو فقط حجیت روایات و اخبار آهاد رو فقط در مورد کیا قبول کنه؟ کتب بنی فضال مثلا، روایات بنی فضال، نه، یا همه یا هیچ دیگه. اونی که قبول نمی کنه مثل سید مرتضی هیچ بود مقبول، اونی هم که قبول میکنه همه رو قبول. ما دیگه اینجا وسطه یه تفصیلی بین روایات مثلا بنی فضال و غیر اینها نداریم، لذا میگه به همین عدم فصل میشود دلالت رو تمام کرد. و دل به عدم الفصل الا چی دلالت میکنه؟ بر چی؟ الا کتب غیر هم من استقاط و روایات هم. ولی هازا، و به خاطر همین نکته عدم فصله که شما میبینید این آقای حسین ابن روح هم خودش اومد چیکار کرد؟ از این فرمایش امام حسن عسکری استفاده کرد، خودش نگفت اینو حضرت فرموده که اینو حضرت صاحب از زمان فرموده، امام حسن عسکری فرموده، خودش داره میگه. یا همون حرفی که امام حسن عسکری در مورد اون زد، من در مورد شلمقانی میزنم. پس معلومه که اینم خودش مؤید چیه؟ اینه که میشه یه همچین عدم الفصلی را اینجا ما ازش استفاده بکنیم و مطلب رو باش تمام کنیم. یه ولی هازا ان الشیخ الجلیل المذکور الذی لا یوزن بهی القول فی الدین بغیر استماع من الامام علیه السلام، این که در امور دینی بخواد، در امور دینی مهم این شکلی که آقا کتب شلمقانی رو شما تجویز کنی، یعنی یه عالم روایات رو اومدی تجویز کردی، خیلی قضیه مهمه. یه همچین چیزی رو اصلا خیلی بعیده حسین ابن روح بدون چی گفته باشه، مثلا آره احراز نظر حضرت گفته باشه. لا یوزن روی القول فی الدین بغیر استماع من الامام علیه السلام. قال اقول فی کتب شلمقانی ما قال حول عسکری علیه السلام فی کتب بنی فضال. من نهاز الکلام به ظاهره قیاسون باطل، این ظاهرش یه قیاس باطلی. آقا خب در مورد کتب بنی فضال اینو اگه حضرت فرموده چه ربطی داره به کتب شلمقانی؟ به حسب ظاهر قیاسه، ولی یه حقیقتش اینه که قیاس نیست، بلکه چیست؟ یه الغای خصوصیت قطعیه، یه عدم یا از عدم الفصل استفاده کرده یا از الغای خصوصیت استفاده کرده، تنقیه منات کرده. این شکلی گفته منات چیه؟ منات معتمد بودنه بنی فضال بوده. خب شلمقانی هم دروغ مروغ تو کارش نبوده، درسته که به لحاظ عقیدتی حسد باعث شد منحرف بشه، ولی آدم دروغگویی نبوده. لذا همچنان که بنی فضال آدم های منحرفی بودن ولی دروغگو نبودن، شلمقانی هم به همین منات میتونه همین حرف در موردش گفته بشه. فقط یه پارادوکسی تو کلمات مرحوم شیخ آدم احساس میکنه، اینه که چیه؟ امروز جای خلوته که درست آیه حسینی رضایی عبداللهی حمیدی مرشدین زنجانچی شیش تا نیستن
شیش تا نیستن
الله يشافي ان شاء الله وي حمیدی اجل الله يشافي ان شاء الله خوب ان شاء الله خیر
چه روایت
اوردی که فقط میگه که از میشه روایت حالا میگه که این یه نکته خوبی به دست ما میده که صرفا همین صرف ثقه بودن و این که آدم حالا ولو به لحاظ عقیدتی منحرف هم باشه ضربه نزنه و ثقه باشه کفایت میکنه. رضا انحراف عقیدتی مثل عامی بودن شیعه اثنی‌عشری نبودن مثلا حالا زیدی بودن فتحی بودن هرچی همه اینها اینجوری هم که اگر طرف وثاقتش ثابت باشد اینا قادح نیستن مضر نیستن. خب حالا این پارادوکس رو دوستان نفرمودن. پارادوکس اینه که از یه طرف مرحوم شیخ میکنن از چی استفاده بکنه؟ این که ارتکاز خود این آقای حسین ابن روح هم یه هم چیزی بوده که نمیخواست قیاس کنه که بلکه او هم چیکار کرده؟ او هم تعمیم داده مثلا به جهت عدم فصل یا الغای خصوصیت تنبیه منات اینا و این معیده چی میشه؟ این که ما هم بتونیم همین تنبیه منات نسبت به هر کتاب دیگه هر روایات دیگه بکنیم. همه روایات دیگه که از یه سری منحرفین عقیدتی هستن ولی خودشون ثقه‌ان رو ما بتونیم بپذیریم دیگه مخصوص به مثلا کتب بنی فضال نباشه. همچنان که اون وقت می‌خواستیم تایید بگیریم همچنان که خود حسین رو هم این فرمایش ما مثلا از کلی در مورد کتب بنی فضال رو مخصوصه اونا ندونست و به کی تعدی کرد؟ به شلمقانی. خب ما الان در حقیقت می‌خواستیم از چی به عنوان معید استفاده کنیم؟ از اون ارتکاز حسین رو در حالی که بعدش مرحوم شیخ میگه البته لا یوزن رو که اینو از غیر امام شنیده باشه. اینو حتما از امام شنیده و اگه حتما از امام شنیده باز میشه امر ممکنه امر تعبدی باشه. راز میفرمایید که آقا شلمقانی هم مثل بنی فضال اینا این دوتا مثلا بقیه چی؟ بقیه شاید نشه این قاعده صحت کرد. لذا بالاخره چی شد جناب مرحوم شیخ؟ اینو ما بگیم از حضرت شنیده خب شاید این نکته مثلا حالا تعبدی خاصی باشه که نشه اینو تعمیم داد یا نه اینو بگیم با ارتکاز خودش گفته که اون وقت بتونه معید چی بشه؟ ارتکاز ما. که چطور اوی همچین ارتکازی داشته اومده مثلا آره تنقیه منات کرده آقای خصوصیت کرده و فلان ما هم کارو بتونیم بکنیم. الایال و مثل ماورد مستفیزن ماورد مستفیزن فی المحاسن و غیره این روایتش از آقا امام باقر علیه السلام حدیث و واحد فی حلال و حرام تأخذ و من صادقین خیر لک من الدنیا و ما فیها من ذهب و فضه. خب از یه آدم چی بگیری؟ از یه آدم صادق یه روایت رو بگیری. صادق بودن هم باز مثل ثقه بودن. از یه آدم صادق آدم یه روایت رو عرض کنه این بهتر است. تو بعضی از روایات هم اومده یه خود صادقون ان صادقه من که حالا شاید مرحوم شیخ اینو برای اینو برده که بگه آقا این تأخذ من صادقه من یه وقت فکر نکنید منظور کیاس یعنی امام معصوم تأخذ من صادقین چون این هم ممکنه دیگه که حضرت الان در سنده چی باشه اینجا سراغ عامه نرید سراغ علمای عامه نرید سراغ نمان امثال ابو حنیفه و کنان اینا نرید برید از صادقین بگیرید کنون و از صادقین قبلنا هم توی اون روایات اخباری ها اونه بحث اخباری ها داشتیم سماه یعنی صادقین یادتون هست دیگه و صادقین یه تعبیری بوده برای ائمه. حالا ممکنه پس الان توی این روایت هم مد نظر باشه، اگه این باشه به درد بحث ما میخوره یا نمیخوره؟ بله نمیخوره دیگه. یا از ما معصومین بگیرید، سراغ زید و عمر نرید. خب این ربطی به این نداره که حالا یه مثلا فرض کنید یه صیغه یا مثلا غیر صیغه اگه یه روایتی کرد اینو ازش بپذیرید. ولی ایشون میاد چیکار میکنه؟ میاد یه روایت دیگه هم میاره، شیخی روایت دیگه هم میاره که معلوم بشه نه این صادق منظور ائمه نیستن، منظور یه آدم صادق است، یه آدم صادقه، یه آدم معمولی صادق. و روایات و فسر بعضها یأخذ صادقون من صادقه، که خب الان این صادقون اول اینجا به معنای چیه؟ قطعا به معنای امام که نیست که، قطعا من معصوم نیستید. صادقون از صادقه، حضرت میخواد مردم رو ترغیب کنه که خیر از ذهب و فضه است و فلان و اینا، نه یه امام معصوم از یه امام معصوم بگیره. چه ربطی داره به این که حضرت میخواد مردم رو تشجیع کنه؟ این که حضرت داره مردم رو تشجیع میکنه که آقا یه هم چیزی از خیلی خیر بالایی داره از ذهب و فضه و اینا بالاتره، و خطابم به اونا داره میگه یه صادقی از یه صادقی بگیره. این دوتا صادقها هیچ کدوم معلومه که به معنای امام معصوم نیستن. از کجا میگیم؟ چون اون صادقون اول حتما به معنای امام معصوم نیست. یه آدم صادق از یه صادقی بگیره، یعنی از یه آدم صادق دیگر. خب عرضم به خدمتتون که و مثل ما فی الوسائل من الکشی من انهو برد توقی اون علم قاسم ابن العلا، توقی از حضرت حجت عجل الله تعالی فرج شریف، علم قاسم ابن العلا و فیهم انهو لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یربیه انا صغاتنا. چرا؟ قد علمو که انم منه تعلیله. قد علمو یعنی علمو کیا؟ همون موالینا که نباید تشکیب کنن در اخبار ثقات. و اون موالینا علمو که انا نفاوز و هم، نفاوز و یعنی میسپاریم سرنا، سر خودمون را، هم یعنی کیا؟ نفاوز و هم اون ثقات، چون موالین ما میدونن که ما به این ثقات سرمون رو میگیم و نحملو الیهم، سرمون را به اونها منتقل میکنیم. خب همه سو مرفوعت الکنانی عن صادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و یرزقه من حیث لا یحتسب. بله عرضم به خدمتتون که در این روایت هم میگه قال هاولا، هاولا یعنی من یتق الله، این من یتق الله کیا هم که یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اینا کیا هم؟ یا هاولا قوم من شیعتنا که ضعفا مستضعفا و لیس عندهم ما یتحملون به الینا، و پولی قدرت و مکنتی ندارن که بیان ما یتحملون بهی به واسطه اون ما، یعنی یه مالی ندارن که به واسطه اون مال یا تحملون الینا بیان به سراغ ما و از ما تحمل حدیث کنن. یعنی خلاصه لیس لهم امکانیات و سفر الینا. بله فیسمعون حدیثنا، که اون وقت بیان احادیث ما رو از ما بشنون، و یفتشون فی علمنا، بیان تأمل و تدبر توی علم ما بکنن، تفتیش یعنی بررسی کنن، تفتیش کنن علمو. نه این امکاناتو ندارن. فیرحل و قومون، اما به جاش یه قوم دیگه میان کوچ میکنن، فوقهم که اینا به حسب مال و منال قدرت و مکنت بالاتر هم از اینها، از این مستضعفین. و ینفقون اموالهم و یتعبون ابدانهم حتی یدخلوا علینا، با سختی و اینا خلاصه میرسونن خوش به ما، و یسمعوا حدیثنا فینقلوا الیهم، احادیث ما رو میشنون میرن نقل میکنن برای کیا؟ ضعفا الله اکبر فیعیه اولائک و یضیعه هؤلاء. اینا میفهمن درک میکنن ضعفا از وعی میاد، وعی یعنی درک و فهم و شعور، اینا فهم میکنن این ضعفا، ولی و یضیعه هؤلاء اون مرتحلون، اونایی که رفتن گوش کردن این حادثه، اینا تو مقام عمل تذیر میکنن، اونا به این چیزا عمل نمیکنن. حالا هم میتونه اشاره به این داشته باشه که رو به حامل فقه الا من هو افقه من، یعنی خود اینا نمیفهمن خیلی، فقط حالت انقالو کل بقال ارزم به خدمت رو اینا یه چیزی میشنون میان به اینا میگن، ولی اونا میفهمن، اونا درک میکنن. رو به حامل فقه الا من هو افقه من میتونه اشاره به این داشته باشه، میتونه هم اشاره به چی داشته باشه، همین که آقا به الان بسا علمایی که علیه عزبالله عامل نیستن، یه سری حرفای میزنن به دیگران، روایات و اینها رو نقل میدن، اونا عمل میکنن، فوج بهشتی میشن، اما این عالم خلاصه اونجا متوقف است و منتظر تا ببینه چی میشه. یغفر من الجاهل سبعین ذنبن قبل ان یغفر من العالمه ذنب واحد، از جاهل 70 تا گناه میبخشن، یا جاهل بوده بیچاره نمیدونست، قبل ان یغفر من العالمه ذنب واحد، عالم و واسه اعوذن الله اعوذن الله فعلا کل لبین فرمایید همون احتمال اول رو ترجیح میخواید بدید، احتمال دوم که به معنی علما باشن که غیر عامل هستن و اینا رو میخواید تذکر کنید. بله حالا به هر حال اینجوری از ذاته فاولائک، پس این ضعفا اینا همون الذین یجعل الله لهم مخرجا و یرزقهم من حیث لا یحتسبون، دل علی جواز العمل بالخبر و ان نقله من یضیعه ولا یعمل به، اما و منها الاخبار الکثیره التي یظهر من مجموعه ها جواز العمل به خبر واحد و امکان فی دلالت کل واحدن علی ذلک نظرون، تک تکشون رو بخوای حساب کنی میشه مناقشه بکنی، ولی مجموعا میشود انجبار دلالی اینجا قائل شد، یعنی بعضی هاشون بعضی دیگر رو هم توجه میکنن تایید میکنن دیگه. خلاصه خب مثل چی؟ حالا من یه دونشون رو بخونم که دوستان تو فضای روایت های قرار بگیرم، بعد بگیم مثلا چه مناقشات تو ذهن شیخ هست که میگه در دلالت کل واحد واحد نظر هست. مثل نبوی مستفیض بعد المتواتر که چی؟ انه من حفظ علی امتی 40 حدیثن بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه. خب الان تو این روایت چه مناقشه دلالی مثلا میتونه بشه؟ مرحوم صاحب اوسر میفهمد یحتمل ان الغرض من حفظ الاخبار و مذاکرته ها و مذاکرته ها و بسته ها و کتابته ها چی باشه مراد؟ این بسته ها و کتابته ها اینا رو از روایت های بعدی داره میگه صاحب اوسر، تو همه اینا مد نظر چی باشه؟ خبال عمل به ها انده حصول تواتر فیها، نه حجیت ولو یقین آور هم نباشد، خیر بلکه عمل کنن بعدی ها، آقا شما بسته حدیث بکنید، حفظ حدیث بکنید برای بعدی ها، که بعدی ها اگر یقین پیدا کردن عکس کنن. حالا چجوری یقین پیدا بکنن؟ مثلا با تواتر، با قرائن حافه که موجب یقین بشه، اینو لذا از این روایات بیشتر از این در نمیاد که آقا شما حفظ روایات برای نسل‌های بعدی بکنید، شما بست روایت بکنید که بنویسید کتابا رو تا کی، تا زمانی که دیگر زن به خدمتون زمان هرج یا هرج شد، یعنی زمان هرج یا هرج که لا یعنسون فیه الا به کتبهم، اینجا به کتابای شما مردم بیان. ولی کی با چه، مثلا ممکنه با این شرط، با این شرط که اگه یقین حاصل کردن که حتما این از حضرات از معصومه، نه به نحو تعبدی، حتی اگر یقینم نکردی حجت بخواد باشه براتون، این از این روایات در نمیاد. لذا این اشکال رو ایشون کرده. مرحوم شیخ بهایی هم گفته که فی اول اربعینه که این دلالت حاضر خبر علا حجیت خبر بباری لا یخصور ان دلالت آیت نفیده. این یعنی چی؟ آها احسن، لا یخصور یعنی از حالا تلقی شیخ از کلام شیخ بهایی اینجوری بود که از به حتی خود شیخ همه تا با لعلم بود، ولی به حال یه همچین برداشتی که چطور آیه نفر استدلال بهش خیلی ضعیفه، قابلیت استدلال نداره، این روایت هم کم از اون نداره. کم از اون نداره در چی؟ در ضعف. و به سر اخبار الکثیره الوارده فی ترغیب فی روایه و الحث علیها و ابلاغ ما فی کتب شیعه مثل ما ورد فی شأن الکتب التی دفنوها لشدت تغییه، یا دفنوها لشدت هلوش برسته لشدت تغییه، فقال امام جواد علیه السلام حدثوا بها فانها حق. یه زمانی به جهت شدت تغییه کتاباشون رو دفن میکردن که اگه یه وقتی حکومتی ها یورش رو بردن مثلا خواستن تفتیش کنن خونه رو چیزی پیدا نکنن. حالا حضرت فرمودن که فقال حضرت خطابم به کی؟ خطابم به محمد ابن الحسن ابن ابی خالد شنبوله شنبوله بله ابی خالد شنبوله شنبوله یا شنبوله هر دو نهبش ضبط شده. ایشون حالا نمیدونم شنبول جایی بوده، حالا ایشون اشعری بوده، اشعری از این اشعری های قومی بوده از اصحاب آقا امام رضا علیه السلام، حالا ممکنم از اسم یه مکانی جایی مثلا تو قوم قوم یه جایی مثلا شنبول بوده اسمش چی بوده نمیدونم. حالا من چه تصمیه شما هست یه تصمیه جد که چرا شما تشون بوده بعد حالا حد سوگه ها فرده ها حد کن خب در اسم مورد در مذاکرت الحدیث و الامر به کتابته دیگه اون اشکالی که از اوسق الان نقل کردیم های سهیلی تو همه شون هست دیگه تکرار نکنیم. مثل مورد در مذاکرت الحدیث و الامر به کتابته مثل قول امام صادق علیه السلام للراوی مفضل بن عمر اکتب و بسن علمک فی اخوانک فی اخوانک فان مت فاورث کتبک بنیک فانه یعطی زمان و هر جن یا هر جن که لا یعنسون الا به کتبهم. یه زمان هرجن یعنی یه زمان به هر حال قراش میشی خواهد رسید، یه زمان قراش میشی که هر کی ممکنه یه چیزی به ما ببنده که اون موقع چی به درد این بچه های تو میخوره؟ همین روایاتی که احسن کتابی که توش روایات ما هست اون اوضاع قراش میشی. بله آره نه این حدیثش این شکلیه بسته علمک فی اخوانک فا این مته فا اورف کتبک بنیک. خب اینم از این و ما برد فی ترخیص نقل بالمعنا که پس معلوم اصل نقل حدیث چیه؟ امر مفروغ عنهیه که آقا میتونیم نقل حدیث کنیم بلکه میتونیم حتی نقل به معنا هم بکنیم، که البته این هم همه اشکال روایت های قبلی را داره که آقا بگن نقل کنید، حتی نقل به معنا هم بکنید، باز دلیل دلیل نمیشه که برای دیگران حجت باشه. شاید اونا در فرض حصول علم لازم باشه بپذیرن. و ما ولد مستفیزن بل متواترن که چی؟ که عرضم به خدمتون اعرفو منازل الرجال منا به قدر روایت همندا. اینم باز اشاره به چی داره؟ که روایت کنید و هر کی بیشتر روایت کنه منزلتش بیشتره، ترغیب داره میکنه. ولی باز اون اشکاله هست که حالا درست روایت اونا که قبول با چه شرط قبول کنند. و ما ورد از من قول امام اسلام به کل رجل منها من یک دب و علی، هر کدوم از ما اماما یه آدمایی رو دارن که دروغ بهشون ببندن. و قوله صلی الله علیه وسلم ستکثر بعدی القاله، القاله جمع قائل، مثل چی؟ مثل باعه جمع بائع، بایع فروشنده. و هو من یتقبل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم بالاقابیل، بله بالاکاذیب. و ان من کذب علی فلیتبوا مقعده من النار. و همچنین یه سری روایت تو این مضمون داریم، انا اهل بیت صدیقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا، یا ان الناس اول او بالکذب علینا، ولع و حرص شدید پیدا کردند بالکذب علینا، که ان الله افترض علیه، مثلا انگار خدا برایشون واجب کرده بر ما دروغ بگن. ولا یرید منهم غیره، انگار اصلا خدا از اینا چیز دیگه ای نخواسته، غیره یعنی غیر از کذب علینا. و یا قبل علیه السلام لکل مننا من یکذب علیه. این دست روایات آخر، این دست روایات آخر چجوری ازش بهره برداری میکنیم؟ فا این بنا المسلمین، این اینا خوبه، این اینا با اون قبلی ها فرق داره. اون قبلی ها که بس میکرد، حس میکرد برای اینکه نقل کنیم، اون اشکال مشترک تو همه شو بود. اما این طایفه آخر که چیه؟ میگه آقا یه عده‌ای هستن بر ما دروغ میبندن. این خوبه، از چه جهت؟ با این بیانی که شیخ میگه، میگه ببینید بنای مسلمین طبیعتاً بر چی بوده؟ برای اینکه حتی خبر زنی رو هم قبول میکردن که یه عده‌ای میومدن وقت دروغ میبستن. و الا اگر قرار میبود مثلا اینا فقط خبر چی رو میپذیرفتن؟ متواتر، خبری که براشون یقینی بشه، متواتر باشه. خب دیگه طبیعتاً انقدر کذاب پیدا نمیشد، این همه جعال پیدا نمیشد. چرا؟ چون اون وقت باید یه عالم جاهل می اومدن در حد تواتر یه روایت رو مثلا میتونستن چه بکنن؟ جعل کنن. به این راحتی نمیشد جعل کردن، جعل دیگه خیلی سخت میشد. پس الان که جعل انقدر راحته به خاطر چیه؟ چون هر یه نفری میدونه که سیره مسلمین بر چیست؟ اخذ به اخبار آهاده، لذا طرف راحت می اومد و این کارو میکرد، جعل میکرد. یه فعلا بنا المسلمین لو کان علی الاختصار علی المتواترات لم یکثر القال و الکذاب و الاتفاق بالقدینت القطعی هم فی غایت القله. خب آقا ممکنه تواتر نباشه ولی طرف میاد جعل میکنه یه چیزی رو که اون آقا با اینکه میبینه الان من ناقل متواتر نیستم، یه نفرم، ولی خودش قرینه قطعی بر صدور پیدا بکنه، اخذ کنه. میگه اینا کم پیدا میشد قرینه قطعی پیدا کنه، آقا این حتما از حضرت صادر شده. قرائن قطعی کم بوده، پس معلومه نوعاً به خاطر چی حرف غلاط رو میپذیرفتن و این همه ببخشید غلاط میگم قاله و جعالین رو میپذیرفتن و این همه زیاد شده بودن قائلین و جعال. چون احسان همون ولو زن هم براشون حاصل میشده میپذیرفتن. این خودش کاشف از سیره مسلمی میشه. الا غیر ذلك من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الائمه علیهم السلام بالامر بالخبر و ان لم يفيد القطع. تا برسیم به حالا جنبندی مرحوم شیخ از این روایات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب آقایون پس برای جلسه بعد از کجا بخونیم؟ اگر موافق باشن رفقا میریم از صفحه 351 میخونیم. بله چرا؟ اونو که میخونیم. ولی خب اون فردا تموم میشه، اون چیز زیادی نداره. فردا همون 10 دقیقه اول ان شاء الله تموم میشه، بعدش میریم صفحه 351. یه چند صفحه هم دارید. با بله خلاصش این است که شروع سید مرتضی مثلا اگر داره نفی میکنه ولی در این حال خودش عمل کردش این است که هی میگه مثلا قطع من اینو قبول کردم چون قطع مثلا به صدورش دارم و فلان و از اون طرف شهید طوسی هم مثلا میگه که اینا حجته ولو مفید قطع نباشه اونم داره ادعا اجماع میکنه. ما میخواییم وسطش رو بگیریم مثلا بگیم منظورشون اطمینان بوده، منظور مثلا چه بوده؟ اطمینان بوده، همچنان که خود شیخ هم تو جنبندی تو روایات به همین میرسه، آقا خبری که اطمینان بخش باشه، خبری که وصول بیاره، این حجت باشه. این عرضم به خدمتون از نظر سید مرتضی حجته. بله نه قطع تعبیر قطع و ایناشون بیشتر به کار میبره چیزی یه ما اینو قطع داریم میپذیریم. من چقدر به حساب احتمالات میتونست قطع پیدا بکنه؟ بله چی اون وقت ادعای اجماع میکنه بر عدم حجیتش؟ اونی که در این حد هم وثوق نیاره، اطمینان نیاره، نه اونی که حتی اطمینان هم بیاره قطع 100% نیاره. حالا دوستان بخونن انشاءالله چیز خاصی نداره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.